افغان دیگری از مجاهدان افغانستانی در یکی از پادگان‌های آموزشی تهران ثبت نام می‌کند و ماها در این مقر آموزش‌های نظامی می‌پردازد، آموزش عقیدتی می‌بیند و در پایان دوره 6 ماهه‌ای که ایشان آموزش‌های نظامی و آموزش‌های عقیدتی را کامل فرا می‌گیرد، به صورت داوطلبانه با دوستانش عازم جبهه‌های نبرد می‌شود. و عقیده‌اش هم این بوده که ما بهتر است در زیر نظر فرماندهان یک جنگ عملی را، آموزش جنگ عملی را در جاهای مختلف، در سنگرهای مختلف تجربه کنیم تا پخته‌تر شویم و به افغانستان برگردیم. به همین منظور شیر محمد و دوستانش منطقه اید را در استان کرمانشاه ایران و در نقطه صفر مرزی برمی‌گزیند، به نوعی در شمال غرب کشور ایران. آنها به منطقه نوسود و نوچپیما اعزام می شوند و بارها و بارها با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران، با نیروهای بعثی، با نیروهای گروهک‌های منحله به نبرد می پردازند و بارها هم از خود رشادت های نشان می دهد. یکی از دوستان شهید شیر محمد عسکری می گفت که شهید شیر محمد عسکری با آنکه جوان پخته‌ای نبود از نظر سن، اما در مبارزه و در نبرد و در سنگر بسیار پر جرأت و بسیار پرتوان نشان می داد. ایشان همیشه در یکی از سنگرهای قله شمشی در منطقه صفر مرزی ایران با عراق در استان کرمانشاه رشادت های از خون نشاد داد و بارها در آنجا توسط عراقی ها با خونپاره ها و با موشک سنگرش هدف قرار گرفت، ولی هیچگاه پا پس نکشید و مقاومت میکرد و برخی شبها هم حتی برای شناسایی به داخل منطقه عراقی ها و سنگرهای گروهک های دیگر نفوذ میکرد و باز میگشت. خب سرانجام شیر محمد عسکری به تاریخ 15/1/1365 در ماه حمل 1365 در منطقه یا در سنگر اجتماعی قله شمشی که برای وضو گرفتن رفته بود بیرون توسط خمپاره های عراقی مورد اصابت قرار می گیرد و به شهادت می رسد. پیکر پاک شهید شیر محمد عسکری بعد از آن توسط دوستانش به پشت جبهه منتقل می شود و از آنجا به تهران. در تهران در یک مراسم بسیار باشکوهی با حضور مهاجران و جامعه میزبان در بهشت زهرا دفن می شود.
این هم بخش دوم صحبت‌های جناب ایرجایی که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه لاله‌های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. عرض کردیم که در این برنامه به معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس خواهیم پرداخت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق این سامانه پیامکی با ما منتقل بفرمایید. تلاش میکنیم که از نظرات شما استفاده بکنیم و برنامه های بهتری را انشالله تقدیمتان بکنیم. وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشد. در برنامه این هفته لاله های غریب و معرفی شهید شیر محمد عسکری، شهید افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. دو بخش از صحبت های جناب آقای محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که با معرفی شهید شیر محمد عسکری پرداخته جناب آقای محمد سرور رجایی. در این لحظه دعوت میکنم که بخش سوم و بخش پایانی صحبت های جناب آقای محمد سرور رجایی را بشنوید.
سنگ مزار این شهید هنوز هم نشانه افغانستانی بودنش را دارد. بر سنگ مزار این شهید نوشته شده: پاسدار رشید اسلام، شهید شیر محمد عسکری از قریه اروزگان، فکر میکنم این اشتباه نوشته باشند، یعنی از قریه از ولایت اروزگان باشد. مهم اینجاست که اروزگان آمده و این یک از ولایت افغانستان است و این مخفی کاری صورت نگرفته. شهید شیر محمد عسکری با سنگ نوشتش هنوز هم فریاد میزند که ما مجاهدان افغانستانی در کنار برادران ایرانی از کیان اسلام در جبهه اسلام دفاع کردیم، از کیان برادری و دوستی در جبهه که مخالفان بسیاری داشت، کشورهای بسیاری بر علیه این جبهه برادری آمده بودند، دفاع کردیم. و روی سنگ مزار شهید شیر محمد عسکری این بیت هم نوشته شده است: ببوسم دست ای مادر که پروردی مرا آزاد، بیا بابا تماشا کن که فرزندت شده داماد. به حجله می روم شادان ولی زخمی بطن دارم، به جای رخت دامادی لباس خون کفن دارم. یاد شهید شیر محمد عسکری و همرزمانش، یاد شهدای جبهه مقاومت در هر جای جهان که در کشور غیر از کشور خود به شهادت رسیدن گرامی باد. درود بر روان پاک و مطهر شهدای جهان اسلام.
این هم بخش پایانی صحبت‌های جناب آقای محمد سرور رجایی که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. و در این صحبت‌ها معرفی خیلی اجمالی بوده از شهید شیر محمد عسکری، از شهدای افغانستانی دفاع مقدس. و این ترتیب با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بلا جویان دشت کربلایی.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام یاد زیبای خدای مهربان که سرآغاز زیبای هر کلام و سخن است. سلام و درود بی‌پایان به شما یاران همیشگی، خانواده های ناب و نازنین. الهی که همیشه سلامت و تندرست باشید و مثل همیشه همراهی کنید با برنامه خودتان در این ساعت رسم زندگی. ما هم مثل همیشه میگیم به سلامتان آمدیم به رسم زندگی که رسم جوانه زدن هست. الهی که همیشه جوان باشید و جوانه بزنید. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، نیلوفر نوروزی گزارشگر، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده، امروز در خدمتتان هستیم و یک موضوع و محور دیگر تقدیم حضورتان خواهیم کرد. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما دوستان عزیز شنونده هستیم. شماره پیامگیر ما در افغانستان 2093-794-71-71-44. سایت ما parstoday.ir/dari. همچنین میتونین ما را در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. @radiodari_mashhad. منتظرتان هستم. دوستان عزیز، در رسم زندگی امروز از این گپ میزنیم که آیا از نظر مالی و اقتصادی شرایط داشتن فرزند یا فرزندانی را داریم که در آینده از هر نظر این کودک، این فرزند تأمین شود؟ دوستان، در ادامه بحث فرزند آوری که این هفته در برنامه رسم زندگی دربارش صحبت میشه، امروز از شرایط مالی و هزینه های اقتصادی صحبت میکنیم. با ما همراه باشید و شما هم اگر نظر، پیشنهاد و تجربه‌ای دارین با ما در میان بگذارید. عزیزان شنونده، وضعیت مالی مورد نیاز برای اولاد دار شدن چقدر برای شما و برای خانواده تان مهم است؟ شاید بگوین که زیاد، شاید هم بگوید که فرقی نمی کنه. اما دوستان، زوجین، همسران باید حتما پیش از بارداری وضعیت مالی و درآمدی خودشان رو بررسی بکنن. با وجود یک مثل قدیمی که حتما شما هم شنیدین که میگفتن وقتی طفل بیایه، کودک به دنیا بیایه، روزی خودش هم با خودش میاره، خب با وجود این نمیشه فقط صرفا با خاطر همین مسئله و همین جمله اکتفا بکنیم و بگیم خب خیر است، پشت سر هم اولاددار میشیم و مسئله اقتصاد مهم نیست. اما شاید باید این موارد را پیش از ای که تصمیم به اولاددار شدن میگیرن او خانواده و او زوج، باید فکر کنن روش، باید فکر بکنن که منابع کسب درآمدشان چی هست و چطور مدیریت شود. نظر شما چیست؟
شرایط اقتصادی را نیز در نظر داشته باشیم که آیا ما در یک شرایط خوب اقتصادی قرار داریم و آیا ما از عهده تمام مصارفی که یک فرزند می داشته باشه ما از عهده از او برآمده می تونیم یا خیر. به خاطر شرایط اقتصادی بسیار مهم است و باید ما در نظر بگیریم.
پدر و مادری که قصد دارن صاحب کودکی شون قطعاً به این مسائل فکر میکنن، ای که آیا پسنداز برای خرجای اورژانسی یا امرجنسی مثل بیماری هایی که برای یک کودک پیش میاید داریم؟ آیا زایمان طبیعی است؟ اگر نوع زایمان طبیعی نبود یا سزارین بود آیا این خانواده از عهده خرج عمل برمیاید؟ اگر خانوم خانواده یا مادر خانواده که باردار هست مشغول به کار هست و بعد از اینکه بچهش به دنیا میایه حداقل یک سال بیکار میشه، آیا خلأ درآمدیش میشه از جای جبران شوه؟ آیا این خلأ به زندگیشان به شیرازه اقتصادی خانواده آسیب میزنه یا نه؟ خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز رسم زندگی همراه میشیم با همکار ما نیلوفر نوروزی در شهر کابل.
سلام، بسیار خوش آمدین شنوندای عزیز، انشالله که همتون خوب و صحتمند باشین. من نیلوفر نوروزی باز هم از کابل خدمتتون هستم و امروز صحبت میکنم در ارتباط با آمادگی اقتصادی والدین به خاطر فرزنددار شدن و اینکه چقدر لازم است که قبل از اقدام به فرزندآوری و داشتن فرزند والدین به شرایط اقتصادیشان نگاه بکنن و از قبل آمادگی داشته باشن. گفته یکی از همشهریای ما رو میداشته باشیم و از اونا بیشتر میشنام. سلام، بسیار زود خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و خدمت شنونده های شما. آرزو دارم که اوقات خوشی داشته باشین. اینجان پارون آریان هستم، یکی از باشنده های شهر کابل و همچنان محصل هستم در دانشگاه کابل.
تشکر. خب برام میشه بگوین که به نظر تون یا به خاطر فرزند داشتن نیاز است که شرایط اقتصادی را در نظر بگیریم؟
به نظر من به خاطر از اینکه ما فرزند داشته باشیم بعضی از پیش نیازهایی را باید در نظر بگیریم و خصوصا یکی از پیش نیازها میتونه شرایط اقتصادی ما شما باشه که ما باید شرایط اقتصادی را در نظر بگیریم که ما از لحاظ اقتصاد در یک شرایط خوب قرار داشته باشیم. مثلا قبل از اینکه فرزند دار شویم باید به این فکر باشیم که اگر ما فردا فرزند داشته باشیم فرزند ما مصرف داره، مصرف خورد و خوراک داره، مصرف پوشاک داره، باید لوازم بهداشتی را برش مهیا بسازیم و ممکن فرزند ما در آینده به بیماری دچار شود و ما باید توانای مالی از داشته باشیم که او را به بهترین شفاخانه ببریم، او را تداوی بکنیم. دیگه به مخاطر وقتی که ما فرزند دار میشیم به دلیل امی چیزایی را که یادآور شدم باید در نظر داشته باشیم. به مخاطر شرایط اقتصادی را نیز در نظر داشته باشیم که آیا ما در یک شرایط خوب اقتصادی قرار داریم و آیا ما از عهده تمام مصارفی که یک فرزند می داشته باشه ما از عهده از او برآمده می تونیم یا خیر. به خاطر باید شرایط اقتصادی بدهی بسیار مهم است و باید ما در نظر بگیریم.
خب آمادگی های پدر خانواده به نظر شما قبل از فرزند داشتن در چه زمینه‌ای باید باشه و نیازهای اولی اقتصادی برای ورود یک عضو جدید در خانواده چی است؟
آمادگی های یک پدر قبل از فرزند دار شدن میتونه در زمینه خورد و خوراکش باشه، در زمینه پوشاکش باشه، در زمینه زمینه لوازم بهداشتش باشد و حتی ما باید آمادگی را بررسی داشته باشیم که فرزند ما وقتی که بزرگ میشه میخواهد بره به مکتب باید هزینه تعلیم و هزینه مکتبش که در بهترین مکتب باید درس بخونه و حتی در آینده ها باید ما یک شرایط اقتصادی خوبی را داشته باشیم آمادگی بررسی داشته باشیم که فرزند ما اگر وارد دانشگاه میشه باید توانایی از این را داشته باشیم و آمادگی از این داشته باشیم که را به بهترین دانشگاه بفرستیم و نیازهای اولیش گفتم که میتونه خوراکش به شکل سی باشه، پوشاکش، لوازم بهداشتیش و جلوگیری از همه بعضی از امراض دیگه ما بتونیم را به بهترین شفاخانه ببریم و واکسینایش انجام بدیم. خصوصا گپ بسیار مهمی که آمادگی یک پدر حتی در قسمت تعلیم و تربیتش در زمینه تعلیم و تربیت فرزند بسیار مهم است و تعلیم و تربیت و اولتر از همه در قسمت نگهداری، حفظ و مراقبت از امراض، در قسمت توجه به خوراک و پوشاک و لوازم بهداشتیش بسیار مهم است که ما در این قسمت ها آمادگی داشته باشیم.
خب از لحاظ روحی چطور؟ به نظر شما وضعیت روحی پدر و مادر به خاطر فرزند داشتن چرا مهم است؟
بسیار مهم است که پدر و مادر از لحاظ روحی در صحت کامل به سر ببرند، چرا که وضعیت روحی اونا اگر خراب بوده باشه بدون شک که بالای وضعیت روحی فرزند هم تاثیر می داشته باشه. بسیار مهم است مثلا اگر پدر و مادر از وضعیت روحی خوبی برخوردار نباشه باعث از این می شود که در آینده فرزندش از پدر و مادر الگوگیری منفی بکنه یا اینکه تجربیات خوبی را از اونها چی نکنه و یا اختلاف در بین خود پدر و مادر به وجود بیاید و باعث از این شود که سرایت بکنه به فرزند. به او خاطر بسیار مهم است که پدر و مادر از لحاظ روحی در یک وضعیت خوبی قرار داشته باشند.
بله
تشکر میکنیم از نیلوفر نوروزی در شهر کابل و شما دوستان عزیزی که تا این لحظه با ما همراهی کردید.
تو میایی از ره دو با سرود عاشقانه خیلی گنجشکای عاشق میشینن در بام خانه میای تا بیایی تازگی شاخه را تو میای تا شود گرم سرزمین سرد دلها تو میای تا نخوانم شعر تلخی گیرم و غم تو میای تا به ما زخم کنم مرهم تو میای تا نخوانم شعر تلخی گیرم و غم تو میای تا بمانی روی زخم کنم مرهم تو میای از ره دو با سرود عاشقانه خیلی گنجشکای عاشق میشینن در بام خانه
در این لحظه همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده.
سلام حضرت دوست که هرچه داریم از او سلام خدمت مجری محترم و خانواده های عزیز. انشالله که در آرامش کامل و سر ببرین در کنار اعضای محترم خانواده. یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی برای آمادگی اولاد در خانه از لحاظ اقتصادی و مالی هست. طبق گزارشی که در سال 2013 در آمریکا انجام شده گفته که برای تولد یک طفل تا 18 سال که او بزرگ و کلان شود حدود $245,000 هزینه در بر دارد که این رقم 2% افزایش رو نسبت به سال قبل از اون نشان میده. ضمن این که در این رقم هزینه های مربوط به کالج و پوهنتون و دانشگاه بچه حساب نشده بدون تردید این مبلغ کمی نیست. در اینجا به چند راهکار میتونیم توصیه بکنیم والدین عزیزه که حتما قبل از بارداری و داشتن یک عضو نازنین وضعیت مالی خود بررسی و چک بکنیم که در چه موقعیت و شرایط قرار داریم، درآمد ماهیانه و سالیانه ما چقدر هست، هزینه ها چقدر هست، که این درآمد کل باید نوشته و بودجه بندی شوه. اگر قسط های عقب مانده داریم، پرداخت های امتحانی و قرض داریم، حتما اونها را در نظر بگیریم. همچنین بدهی های خود را ممکنه داشته باشه و مطمئن باشین که با تولد فرزند بری هزینه ها 100% اضافه میشه. پس حتما یک چکلیست تهیه بکنم. هزینه های مربوط به خانه ممکنه خب اکثرا مستاجر باشه، کرای خانه داشته باشه، خرید مواد غذایی، هزینه های مربوط به حمل و نقل، هزینه های فرزند در این زمینه، خوراک، پوشاک، تامین نیازهای بالیشان. حتما یک بودجه بندی را بسیار ضرورت داره که بررسی بکنن، چرا که تامین هزینه های زندگی خصوصا نوزاد بسیار بسیار حائز اهمیت است که طفل ما از لحاظ مواد غذایی، از لحاظ تغذیه در یک وضعیت خوب قرار بگیره، همچنین از لحاظ بنیه بدنی برای مادر. خب این نیاز به یک هزینه و درآمد داره که مادر دچار یک سری از دست دادن ویتامین ها، کمخونی، ضعف بدنی شده و باید اینها با تولد فرزند دوباره جبران شود. خب همه اینها میبینیم که نیاز به پول داره که سرمایه گذاری شود در این زمینه، چکاپ پزشکیش مرتب باشه، غذاهای مورد نیاز مرتب باشه، ممکنه طفل به توسط مادر شیر خوردنش نباشه، به هر دلیلی نیاز به شیر خشک، نیاز به مواد کمکی داشته باشه. خود تمام اینها نیازمند یک هزینه است و ای که والدین حتما بشینن که برای او فرزندی که قرار هست اضافه شود در اعضای خانواده ما قرار هست که در چه وضعیتی او را ما کلال بکنیم. قطعا هر پدر و مادری و هر انسانی و هر طفلی آرزو داره در یک شرایط مناسب مالی رشد بکنه و این بسیار بسیار مهم است. در چه مکتب قرار هست درس بخونه، با چه امکاناتی، و حتما یک سری امکانات لازم است، در چه وضعیت رفاهی، با چه پوشش، با چه وضعیتی. پس تمام اینها باید رسیدگی شود تا فرزند ما از این لحاظ هم در یک آرامش باشه، نه ای که مادر یا پدر استراب داشته باشه که نتونه نیازهایش رو تأمین بکنه. و گاهی پدران اگر از این شرایط بر نیاین پیش خانوادهشون شرمنده شود و او طفل بسیار اذیت میشه، چرا که قطعا ما سعی میکنیم که اولاد ما در بهترین مدرسه، بهترین خوراک، بهترین وسایل رفاهی را داشته باشه. پس این بسیار بسیار مهم است که یک برنامه ریزی صحیح اقتصادی با توجه به شغلم و درآمدم و وضعیت خود داشته باشم. هرچند که مردم عقیده مند ما همیشه میگن که خب فرزند داشته باشیم و هم به تعداد زیاد، خدا بزرگ است، خدا روزی رسان است. قطعا خداوند بزرگ است، بزرگتر از چیزی که ما فکر میکنیم، اما باز هم با بزرگی خداوند ما با شرایط زندگی اقتصادی جسمی و روانی خود در نظر داشته باشم تا طفل ما در یک شرایط مناسب انشاءالله رشد بکنه، چرا که قرار هست ما یک انسان مسئول، یک انسان سالم از لحاظ جسمی و روانی را در جامعه خود تحویل بدم، پس ما در قبالش مسئول است.
خب از زن شنونده ما گفتنی هایی را گفتیم، اما آنچه مهم است که تجربه های شما میتونه به ما کمک بکنه. خیلی خوشحال میشیم که شما هم از طریق پل های ارتباطی با ما در تماس باشید، تجربه هایتان در میان بگذارید. خوشحال میشیم که اگر راهکاری دارید با ما در میان بگذارید. تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. در پناه ایزد متعال سلامت و تندرست باشید. بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی هست که ما بسم الله میگیم ولی هیچ یادمون نمیاد، فقط یک کلامی رو بر زبان میاریم و اصلا یاد نمی کنیم. عادت میشه. گفتن که عادت مهمترین مانع خلاقیت و پیشرفت و کمال انسان. حتی گفتن عبادت میکنی بگذر ز عادت، نگردد جمع با عادت عبادت. اگر عادت شد دیگه عبادت نیست. عبادت لحظه به لحظه آگاهی احتیاج داره، یعنی هر کلمه‌ای که بر زبان میاد به قول ابن سینا عبادت مشفوعه به تفکر که آمیخته شده با اندیشه، که وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم هم بسم رو، هم الله رو، هم رحمان رو، هم رحیم رو، هم بعد اهدنا الصراط المستقیم رو، هم غیر المغضوب علیهم رو، اینا رو حس بکنی. عادت نشه هم تو به حسب عادت پشت سر هم کلمات گفته بشه. الحذر از عبادت عادتی. اون نمازی که گفتن معراجه، نمازی است که هر دفعه آدم یه جای دیگه است. چون معراج که آدم هی درجا نمیزنه، هر دفعه یه مرتبه ارتقا پیدا میکنه. معراج یعنی نردبان، یه پله میره بالاتر. یه وقت هست که بسم الله میگیم یادم میکنیم ولی بعد تموم میشه دیگه، یه برقی میزنه بعد دوباره فراموش میکنه. خیلی اوقات هست آدم تنبه پیدا میکنه، میره مثلا فرض کنید بر سر یه مزاری تشییع یک درگذشته عزیزی، بعد اونجا تو اون فضا متنبه میشه که عجب عاقبت کار اینو، یه چند دقیقه این ساعتی بعد دو مرتبه میان اونجا یه غذایی میخورن و بر میگردن، به کلی باز فراموش میکنن که واقعه چی بوده. اینم یه نوعه که اونم خوب نیست. یه وقت هست که نه، آدم یاد میکنه و این یاد در دلش میمونه و مثل یک نقاشی در موزه خیال انسان دائما در نمایشه. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. بسم الله حافظ باهاش همراه بوده، دائما باهاش بوده. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. یعنی ما همطور رایحه بوی عشق تو رو استشمام میکنیم و میریم جلو. بو عصا آمد برای هر ضریر، بو هدایت میکنه انسان رو. من به بوی خوش آن سر به خرامان بروم. سعدی میگه رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشمم مصوری. فکرم به منتهای جمالت نمیرسد، که از هر چه در خیال من آید نکوتری.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، که از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
صمدا حمد تو گویم که تو خلاق جهانی، احد بی عدد و واحد بی مثل و نشانی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز خود هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند اگر تمام افرادی که بین مشرق و مغرب هستند بمیرند، چون قرآن با من است، ترس و وحشتی به دل راه نخواهم داد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 75 تا 77 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات.
ثعلبة بن حاطب از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل مسجد و عبادت و راز و نیاز بود. با این حال همیشه از ناداری می نالید و از خداوند یاری می جست، ولی دعایش هیچگاه به اجابت نمی رسید. غم و غصه فراوان او را خانه نشین کرده بود و روزانه تنها یک وعده غذا شامل یک قرص نان جو و مقدار خرمای خشکیده برای زن و فرزندش آماده می کرد. حتی بعضی روزها از تهیه همین مقدار نیز در می ماند و برای در امان ماندن از نگاه های چشم براه زن و فرزند در مسجد می نشست و به فکر فرو می رفت. کمک های اندک نزدیکان ثروتمندش نیز نیازهای زندگی او و خانوادش را برآورده نمی ساخت. کار به جایی رسید که بیمار شد و از کار باز ماند. روزی پس از پایان نماز جماعت مشکل خود را با پیامبر در میان نهاد و از رسول خدا خواست که برای ثروتمند شدنش دعا کند. پیامبر که ثعلبه را خوب می شناخت فرمود ای ثعلبه، با اندک قناعت کردن و شکرگزاری به درگاه خداوند بس بهتر است از مال زیاده که نتوان شکر آن را به جای آورد. ثعلبه آن روز ناامیدانه به خانه بازگشت، ولی روز بعد زودتر از دیگران به مسجد رفت و خواسته خود را بار دیگر تکرار کرد. رسول خدا دوباره او را به قناعت فراخواند و از دعا برای ثروتمند شدن او خودداری ورزید. با این حال ثعلبه همچنان بر خواسته خیش پافشاری می کرد. روز سوم نیز خدمت رسول خدا رسید و گفت: ای رسول خدا، به خدایی که تو را به حق فرستاده است سوگند یاد می کنم که اگر خداوند ثروت به من عنایت کند، همه حقوق آن را بپردازم. رسول خدا برای او دعا کرد و ثعلبه با خوشحالی از نزد پیامبر رفت. به برکت دعای پیامبر اسلام از یک گوسفندی که داشت، گوسفندان بسیاری نصیب ثعلبه شد و گونه ای که نگهداری آن همه گوسفند در مدینه ممکن نبود. از این رو ثعلبه به آبادی های پیرامون مدینه روی آورد و آنچنان در زندگی مادی خود غرق شد که دیگر در نماز جماعت و جمعه شرکت نمی کرد. در این زمان آیه 104 سوره مبارکه توبه نازل شد و به پیامبر دستور داد که از اموال مسلمانان زکات و صدقه بگیرد تا زندگیشان پاک شود. رسول خدا دو تن از مسلمانان را برای گرفتن صدقه و زکات نزد ثعلبه و فرد از بنی سلیم فرستاد. آنان نزد ثعلبه آمدند و با نشان دادن دستخط پیامبر از او زکات خواستند. اما ثعلبه با ناراحتی گفت: آنچه از من می‌خواهید زکات و صدقه نیست، بلکه جزیه است، همان چیزی که از غیر مسلمانان گرفته می‌شود. من این سخنان را نمی‌پذیرم. سپس آن دو مأمور نزد مرد از بنی سلیم رفتند و زکات خواستند. آن مرد با گشادرویی بهترین شتران خود را برای زکات برگزید و به آنان داد. مأموران پیامبر دوباره نزد ثعلبه رفتند، اما ثعلبه این بار نیز از دادن زکات خودداری کرد. بنابراین آن دو نزد پیامبر رفتند و رفتار ثعلبه و آن مرد بنی سلیم را بازگو کردند. پیامبر دوباره فرمودند: وای بر ثعلبه! آنگاه برای آن مرد بنی سلیم دعای خیر کردند. در اینجا آیات 75 تا 77 سوره مبارکه توبه نازل شد و از این حقیقت پرده برداشت که برخی انسانها هنگام ناداری و ناتوانی چنان از ایمان دم می‌زنند که کسی نمی‌پندارد آنان روزی در صف منافقان قرار گیرند. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
بعضی از آنان با الله عهد و پیمان بستند که اگر الله از فضل خود نصیبی به ما دهد، قطعا صدقه و زکات خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود. پس چون الله از فضل خود به آنان نصیبی بخشید، به آن بخل ورزیدند و از آن عهد روی گرداندند و از حق سرپیچی کردند. در نتیجه به سزای آن که با الله خلف وعده کردند و بدان خاطر که دروغ می گفتند، تا روزی که او را در قیامت دیدار می کنند در دلهایشان داغ و ننگ نفاق نهاد.
دوستان گرانقدر، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره های اسراء، کهف، مریم، طه و انبیا به اتاق معروفند. اتاق به معنی قدیم می باشد و برای دستیابی به این موضوع و یافتن علت یا علل نامگذاری این سوره ها به اتاق، بهتر است بر محتوا و مضمون هر یک از این سوره ها نظری کوتاه بیافکنیم. آغاز سوره اسراء با تسبیح و تقدیر خدا و سیر حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا می باشد که مسئله معراج پیامبر از مهمترین ویژگی این سوره به شمار می آید.
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير.
سوره حمد با حمد و نزول قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جهت انذار، تبشیر و هدایت انسان‌ها آغاز می‌شود. از امتیاز خاص این سوره داستان شگفت‌انگیز اصحاب کهف یا همان یاران غار است. سوره مریم با حروف رمزی و مقطعه کاف، ها، یا، عین، صاد و با ذکری از رحمت خدا پیامبر او حضرت زکریا علیه السلام و دعای او آغاز می شود و با یادآوری سرنوشت عبرت انگیز ملل و اقوام فاسد گذشته که چگونه به هلاکت رسیدند پایان می پذیرد و در ضمن درباره تکفل حضرت مریم توسط زکریا و بچه دار شدن حضرت یحیی سخن می گوید. سوره طه با حروف رمزی و مقطعه طه و با دستور اعتدال و میانه‌روی در زندگی و با ذکر این نکته که نزول قرآن جهت تذکر و یادآوری و پند و اندرز است آغاز می شود و با این گفتار که عده‌ای منتظر عاقبت کار و روشن شدن سرنوشت ها هستند و شما نیز منتظر باشید که به زودی حقایق و سرنوشت ها آشکار می شود پایان می یابد.
و كذلك انزلناه قرآنا عربيا و كذلك انزلناه قرآنا عربيا و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا.
سوره انبیا شامل قصص بسیار از انبیا است و با یادآوری قیامت و آماده شدن برای آن، سرنوشت تکذیب کنندگان و توبیخ مشرکین و عذاب کسانی که استهزا کنندگان پیامبران زمان خودشان بودند مطلب را به پایان می‌برد.
Thank you.
همانطور که در محتوا و مضمون سوره ها بیان شد، بیشتر این سوره ها با یادآوری و یادی از اقوام و انبیای گذشته مفهوم خودشان را به بهترین صورت تشریح می کنند. اگر کمی توجه کنیم می بینیم که مسئله اصحاب کهف که به دوران بسیار قدیم برمی گردد را در قالب مسائل قابل فهم واضح و روشن تبیین می کند. به علاوه از آن جهت که این سوره ها در آغاز بعثت نزول یافتند و اتاق به معنای قدیم موسوم شدند.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. همراهان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 280 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
و این کان ذو عسرت فنظرت الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم این کنتم تعلمون.
اگر بدهکار تنگ دسته، او را تا هنگامی که بتونه بده بهش مهلت بدید. وام گرفته، حالا نمیتونه بده. اول آیات قبل حالا میگفت که ربا حرام، سود ازش نگیر. حالا میگه اصل مالشم اگر نمیتونه بده ازش نگیر، مهلتش بده. و این کان از او عسرتن، اگر او کسی که وام گرفته سودش که رباس و حرام، اما اگر اصل مالم نمیتونه بده، زو عسرتن در مزیقه هست و تنگ دسته، فنظرتون بهش مهلت بده، الا میسره تا برش میسور بشه، تقسیط کن بهش مهلت بده. و ان تصدقو خیر لکن، و اگر ببخشید که برای شما بهتره. این کنتم تعلمون، اگر بدونید، یعنی نمیدونید که بخشش در عفو لذتی است که در انتقام نیست. و ان تصدقو خیر لکن. خب حالا اینجا دو تا چیزی بگم. یکی که گاهی میگن قرآن میگه بدهکار که نداره باش مدارا کن، صبر کن تا پولدار شم. تو اگر داری مال مردم رو بدی، اگر ندی، حدیث داریم هر شبی که میخوابی گناه دزد پادون نیستن. کسی اگر مال مردم رو داره بده، ولی تفره میره نمیده، بد حسابه، هر شب گناه دزد پاشون نیستن. یک. و برعکس اگر نداری بدی، منی که طلب دارم از شما، چون نداری بهش فرصت میدم، هر شب به مقدار ثواب همون مقدار صدقه هست پامامون نیستن. مثلا من 10,000 تومان از شما میخوام، شما نداری بده، میگم باشه بعد وقت ثواب به مقداری که مهلت میدم پاداش صدقه همون مبلغ برای من ثبت میشه. پس اگر صبر کنی ثواب صدقه داری. این مال بستونکار. اگر داری بدی، عمدن ندی، ثواب دوست پا بدهکار نیستن. بدهکاری که داره تفره میره، گناه دوست پاشون نیستن. تکرار میکنم، بدهکاری که داره بده تفره میره، بعد حساب میکنه، گناه دوست باشون نیستن. به سونکاری که میبینه طرفش نداره بهش فرصت میده، پاداش شهید برش می‌نویسن و هر روزی که به بدهکار مهلت میده ثواب صدقه همون مبلغ رو پاش می‌نویسن، پس جای دوری نمیره. بعد میگه که و ان تصدقوا خیر لکم، اگر میتونید بهش ببخشید ببخشید، اصلا نگیرید، گذشت از بدهکار برای شما بهتره. چرا؟ یک، شاید فردا بره خود شما این صحنه پیش آمد، ببخش تا یه زمانی هم اگر خودت گیر کردی بهت ببخش. دو، مال فراموش میشه اما محبت تو به این بدهکار فراموش نمیشه. سه، کسب رضای بدهکار بی پول بهتر از کسب درآمده. یه دلی رو به دست بیاری بهتره که یه مالی رو به دست بیاری. خب بگذاریم که اگر واقعا بدهکار اصلا نمیتونه بده، حکومت اسلامی هم در اینجا بی مسئولیت نیست. از این آیه معلوم میشه که اسلام حامی مستضعفینه. میگه و ان کان ذو عسرتین، کسانی که در عسرت هستن، در تنگ هستن، تنگ دستی هستن، باید بهشون فرصت داده شه. همین که میگه فرصت بده به تنگ دستان، پیداست اسلام طرفدار مستضعفینه. نه تنها روانه گیرید بلکه در گرفتن رأس المال و اصل سرمایه هم مدارا کنید. فنظرتون صبر کنید. چقدر صبر کنیم؟ دو ماهه، شش ماهه؟ میگه الا میسره، تا اون پول دار بشه. یعنی زمان بندیدون دو ماه و سمانه باشه. الا میسره یعنی معیار زمان بندیدون توانایی بدهکار باشه. از این معلوم میشه اگر بدهکار توانایی داره طوری نبش فشار بیاری، تو که داری یالا بده، با پلیس هم ازت میگیریم. چون میگه که ان کان ذو عسرتن، اگر تنگ دسته بهش مهلت بده، پس اگر تنگ ند نیست بشه با فشار آدم حقشو بگیره. بخشیدن بدهکار، یعنی کسی که بدهکار است و فقیره بهش ببخشید، صدقه است. میگه و انت صدقو، صدقه بده. نظام حقوق و اقتصادی اسلام با نظام اخلاقی پیوند داره، یعنی بازپسگیری وام حق، ولی مهلت دادن، بخشیدن، اینها مسائل اخلاقی که باید مراعات بشه. خب بعد میگه که ان کنتم تعلمون، این برکات بخشیدن زیاده اگر بدونید. خدا جبران میکنه، اسم خدا جباره. امروز ببخش فردا بهت میبخشن، امروز دلی رو به دست بیار فردا محبوب میشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 31-38 سوره نجم با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.